ولك أصحاب النار وخالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. خب، در تفسیر سوره طه آیه 98 کلام حضرت موسی است ظاهرا که می‌فرماد انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع كل شيء علما. بعد از این که به سامری گفت نگاه کن به خدای خودت، به معبود خودت، به اله خودت که بر او معتکف بودی، که چگونه آن را می سوزانیم و در دریا نصف وقتی که گندم رو بالا میریزن که اون باد کاه و دونه رو جدا کنه، اینو عرب میگه نصف. یعنی اینگونه متلاشی کردیمش، نصف کردن یعنی ریز ریز کردن، به باد دادن. فلیم نصفا، در دریا او رو به باد دادیم. بعد می فرماد انما الهکم الله، به درستی که چنین است که معبود شما الله است، که لا اله الا هو، خدایی جز او نیست، معبودی جز او نیست. وسع کل شیء علما، در بر گرفته است کل شیء. شیء انکر نکراته که در فارسی میگیم چیز، هر چیز. کل شیء یعنی هر چیز، که علمن همه چیز رو در بر گرفته، یعنی چیزی شیئی از علم او خارج نیست که بخواد در کنار او خدا باشه. دقت بفرمایید، وقتی میفرماد وسع کل شیء ان علما، میگه چیزی از حیطه خدا خارج نیست که بخواد در کنار خدا پرستیده شود. هر چیزی که هست معلوم خداست، هر چیزی که هست در حیطه علم الهی خودش فقیره. انما در اول آیه، انما برای حصره. ببینید حصر در فارسی، ما میخواییم حصر کنیم جمله رو، چی میگیم؟ فقط. یه موقع شما میپرسن آقا راه تهران کدومه؟ شما میگید این راه تهرانه، ولی ممکنه راه های دیگه هم باشه. اما اگر گفتی فقط این راه تهرانه، یعنی حصر کردی در این. در عربی انما میاره، مثلا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، آیه صدقه دادن امیرالمومنین، زکات دادن در هنگام رکوع، که انما که میاره حصر میکنه. فقط این گونه است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. حالا انما الهکم الله، فقط این گونه است که معبود شما الله است. اللهی که چگونه است؟ الذی لا اله الا هو، که نیست خدایی جز او، نمیتواند باشد. ببینید نبودن دو جوره، یه موقع نیست، الان موقعیتش نبوده، نیست. مثلا میگیم آقا دو تا خورشید تو آسمان نیست، میگیم بله خب نیست، ولی میشه باشه، ممکنه یه موقع امکانش هست. ولی یه موقع میگیم مثلث چارگوشه نمیشود، یا نداریم مثلث چارگوشه، این نیست، نمیشود و نخواهد شد، چون مثلث سه گوش داره، سه تا زاویه داره، سه تا ضلع داره. این که میگیم مثلث چارگوش نیست یعنی هیچ وقت نخواهد بود. این که میفرماد لا اله الا هو، خدایی جز او نیست، نه که الان نیست، اصلا نمیشود که باشد، چون وسع کل شیء علما، علمن همه چیزو در بر گرفته. به یه تعبیر وسع کل شیء علما، همه چیز رو علمن در بر گرفته. حضرت آقا در بعضی از عباراتشون، کتابهاشون میفرماد این عالم علم انباشته شده روی همه. اصلا این عالم چیه؟ اصل این عالم چیه؟ علم الهی است که انباشته شده روی هم. که حالا بخوایم بگیم چه جوری، بحث کنیم، جلساتی میخواد که چجوری این عالم علم انباشته شده روی همه. لذا کسی نیست که بخواد در کنار خداوند پرستیده شود. سلام. کسی نیست که بخواد پرستیده، لا اله الا هو. اما یه نکته ای رو دقت بفرمایید شما، در آیه 8 همین سوره، اول سوره آیه 8 چی میفرماد؟ میفرماد الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. درسته؟ ابتدای داستان حضرت موسی است. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى و هل اتاک حدیث موسی، ها، و هل اتاک، واو عطفه، یعنی این داستان رو داره عطف میکنه به الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله آن خدایی است که خدایی جز او نیست، برای اوست اسماء حسنى. میگه میخوای این جلوه توحید رو ببینی، ها؟ و هل اتاک حدیث موسی، حالا مخ میاد میخواد جلوه توحیدی رو، این تجلیات اسمایی رو که له الاسماء الحسنا، میخوای نشونت بدیم این اسماء الحسنا رو. و هل اتاک حدیث موسی از رعا، بگید نارن، هنگامی که آتشی دید. از اینجا شروع شد داستان. برگرد به آیه 97، ثم لننسفنه فی الیم نصفا، در دریا او را براده می کنیم. داستان با آتش شروع شد، ازرعا نارن، با چی تموم شد؟ با یم، با دریا. چیه؟ از کجا شروع میشه به کجا تمام میشه؟ از تجلی خدا در چی شروع میشه؟ در آتش. این سیر میاد، این سیری که داره میفرماد در قرآن، این سیر آفاقیه که برای حضرت موسی و بنی اسرائیل و اینها پیش آمده. این سیر انفسی هم داره برای ما، یعنی سالکی که میخواد شروع کنه به طرف توحید بره تا برسه به کجا، به اون جایی که انما الهکم الله موحد بشه، همون آخر داستان که حضرت موسی میگه به درستی که فقط این گونه است که خدای شما الله هست، که لا اله الا هو، جز او معبودی نیست. برای اینکه به این برسه این سیر رو باید انجام بده، این سیری که بنی اسرائیل انجام داده اند باید انجام بده که تا برسه به اون، چون النهایات رجوع الی البدایات، نهایت رجوع به بدایته، آخر کار عارف بر میگرده سر جای اولش، یعنی از توحید شروع میکنه میرسه به توحید آخرش، از توحید شروع میکنه سیر میکنه آخرش میرسه باز به همون توحید. همه ما در وجودمون فرعون داریم، همه ما هم در وجودمون موسی داریم. موسی اون کسی که منور به آتش، اون فطرت ما، عقل فطری ما که توحید رو شهود کرده و میدانه، در فطرت هر انسانی خدا رو میشناسه. در مقابل این یه نفسی هست به نام فرعون که میگه انا ربکم الاعلا، من از همه بالاترم. فکر نکنید فرعون فقط اینجوری بود، تک تک انسان ها اینجوری هن، فرعونی در درونشون دارن که میگه فقط من. حالا اون فرعون موقعیت پیدا کرد که بگه من خدا هستم، بنده و جنابالی موقعیت پیدا نکردیم، یک کسی بگیم خدایی میزنن تو گوشمون، ولی برای خودش طرف خدایی میکنه، فقط حق با منه. آقا دعواها معمولا سر چی شروع میشه؟ این میگه حق با منه، اون میگه حق با منه. اگه حق با تو بود من هیچ وقت دعوا میکردم با تو، پس حق با منه. همه فرعونی دارن، منتها فرعوناشون کوچیک بزرگه. حالا بعضی فرعونا کوچیکه، بعضی فرعونا دیگه اون هرچی هم آیت نشونش بدین فرعون ایمان نمیاره. بعد قوایی هم داره، ساحران قوای خیالی هن که در تحت تصرف این نفس فرعونه، نفس هن که بازیگری هم بازی هم میده خودشو. ببین این نباید با من اینجوری حرف میزد، دعوا که شده چرا دعوا کردی، نباید با من اینجوری حرف میزد. اون منیت هرچی هم بگی تو کتش نمیره که نمیره، همه این فرعونو دارن. حالا باید چقدر با این فرعون جنگید، چقدر باید با این فرعون جنگید؟ اول ساحراشو از دستش بگیری، سحره ایمان بیارن، باز خودش ایمان نمیاره. اول باید ساحرانشو از دستش گرفت. بعد گفتیم نهایت درجه اینه که در علم غرق میشه، آب دریا علمه. تازه اگر تبعیت کنه از موسای عقل، طرف تو وجود خودش حقو به فرعون نده. میدونید پیامبر اکرم در حدیثی میفرماد سخت‌ترین چیز بر امت من انصافه. انصاف، آه انصاف خیلی همه داریم، نه کی اینجا بی انصافه؟ همه میگن ما انصاف داریم. یه نفر رو پیدا نمی کنه بگه من بی انصافم. انصاف چیه؟ آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. اینو همه داریم که نه؟ ها آقا، یه زن تو خیابون میبینی نگاه میکنی بهش؟ آیا دوست داری کسی به زن تو نگاه کنه؟ نه. پس چرا به زن مردم نگاه میکنی؟ پس انصاف نیست. آقا غیبت میکنی پشت دیگری، دوست داری کسی پشت سر غیبت کنه؟ نه. پس چرا غیبت میکنی؟ پس انصاف نیست. همین جور تک تک کاراتو در نظر بگیر، بعد میبینی بابا اصلا یه ذره نداری انصافو. پیامبر اکرم با یه عده‌ای رفتن اصحاب تو بیابان، پیامبر اکرم فرمود چوب جمع کنید. نه نگاه کردن گفتن آقا اینجا شنزار کویر از چوب نیست. فرمود هر چقدر تونستید جمع کنید. آقا هر کس هم آجیله چوب خورده ها و تیک و میک، هر کس یه مش آورد، آقا ریختن رو هم یه کوت شد. فرمود گناه همین جوره، اول که نگاه میکنیم اینه هیچ چی نیست، من گناه ندارم اصلا، من آدم به این خوبی. بعد که میگردی مراقبه میکنین او چه کودی شد، چه کوتی از گناه شد. قول آقا جان میفرماد مراقبه نکرده ای ببینی چه آتش هایی برپا میکنی، چه آتش هایی برپا میکنی. فرعون تا کشته نشه، فرعون نفس، موسی علیه السلام نمیتونه رهبری کنه. تا فرعون کشته نشه موسی رهبر نمیشود که شما رو بخواد ببره به وادی طور. فرعون ولکن نیست، دنبالش میاد. این سیر و سلوک نفس خود ماست. تا از دست این فرعون نفس جلو امام زمان می ایسته طرف، جلو خدا می ایسته. آقا مگه میشه کسی سراغ داری جلو خدا با ایستاده باشه؟ کی؟ بلند بگید. شیطان. شیطان آدم که نبود، موجود بعدی نبود، عابد بود. آقا 6000 سال روایت داریم عبادت کرد، 6000 سال. فکر نکنی بی سر و پا بود. اما پاش که آمد وسط آدم بهتر از توه، باید به این سجده کنی، گفت انا خیر من، جلو خداوند ایستاد. نفس جلوب خدا میسته، جلوب خدا اگه تربیت نشه. نفسی که تربیت نشه حالا آقا امیر مؤمنان در اون حدیث فرمودن طوبی لمن قلب موسی عقله فرعون و هواه، خوش به حال آن کسی که موسی عقلش فرعون هوای نفسش را مغلوب کرده است. اما کسانی را هم داریم که فرعونشون موسی وجودشون را زندانی کرده، چون گفت لعجلنک من المسجونین. فرعون به حضرت موسی گفت زندانیت میکنم، گفت زندانیت میکنم. بعضیا فرعون الان حاکمه، فرعون نفس که دنیا پرسته. آقا مصر اون موقع ابرقدرتی بود مثلا مثل امریکای الان از نظر زر و زیور و مثلا تکنولوژی و شما آثار باستانی مصر رو نگاه کنید، جزء عجایب الان هفتگانه است. الان که الانه جزء عجایب هفتگانه است. پشت پا زدن به این فرعون کم نیست، پشت پا زدن به زیور دنیا کم نیست. همون جوری که دیدیم آخرش هم سامری از زیور قوم استفاده کرد برای اینکه اینا رو باز منحرف کنه. یعنی اون ریشه های دنیا هنوز تو دلشون بود. با اینکه فرعون کشته شده اینا نجات پیدا کردن، هنوز اون ریشه ها هست. یه حدیثی خیلی زیبا من یادداشت کردم، حدیثشو قبلا هم برای عزیزان خوندیم. یه وقتی رسول خدا به اصحاب فرمود چگونه اید شما هنگامی که خزینه های روم و ایران فتح شود به دست شما؟ اصحاب پیغمبر جان فدا، شمشیر میزنن با اخلاص، گفتن آنگونه ای که خدا و رسول بخواهد. رسول خدا فرمود و شاید همین گونه نباشید. ازا پای پول بیاد وسط، خزینه های طلای روم و ایران بیفته به دستتون، بعد میبینید که اول یتنافسون، اول چشم هم چشمی میکنید با هم، ثم تتحاسدون، بعد حسودی میکنید به هم، ثم تتباغضون، بعد بغض پیدا میکنید نسبت به هم. اون وقت بر گردن مردم سوار میشید و شمشیر میکشید روی هم. ریشه های دنیا قطع نمیشه به این سادگی. ریشه های دنیا به این سادگی قطع نمیشه. پای پول بیاد وسط، شهوت بیاد وسط، انسان وایسته. اصلا اهل معرفت گفتن که کسایی که در سیر و سلوک الاللهن، قبل از فتح، قبل از اینکه کشفی براشون بشه، پرده بره کنار، مشکلاتی دارن که باید مبارزه با نفس کنن، و پرده ها که میره کنار تازه اول گرفتاریه، چون اونجا چیزایی دیده، اونجا نفس باد میکنه، اونجا تازه نفس باد میکنه که من چنین چیزایی دارم. فرق نمیکنه، نفسه. حضرت آصف ابن برخیا تخت بلقیس رو در چشم به هم زدنی حاضر کرد پیش حضرت سلیمان. چه مقامیه؟ تیل عرض بالاتر از تیل عرضه، حتی همون تیل عرضه، ولی جز بالاترین مراتب تیل عرضه، چون تیل عرضم مراتب داره. گفت هازا من فضل ربی، گفت این از فضل پروردگار منه، لیبلونی، تا مرا بیازماید، اشکر و ام اکفر، که آیا شوق گذارم یا کفرانکارم. تازه ابتدای امتحاناته، انسان تا وقتی تو دنیاست داره امتحان میشه. پناه بر خدا، فقط امیدت باید این که خدا نجاتت بده، نه اینکه تنبلی کنی، ولی بدونی نگهدار فقط خداست. ولت کن قهقرایی، عاصم فقط خداست. تمام این راه رو انسان میره با فرعون مبارزه کنه، از دریا رد بشه، از صحرا رد بشه، اون گرفتاری ها، اون امتحانات، اینا پیش بیاد تا برسه به توحید. توحید بچه بازی نیست، خدا هست. خدا هست تموم شد. رسیدن به توحید، موحد شدن یه چیزه، این که خدا هست یه چیز دیگه است. این که من مسلمونم، مسلمون تازه کلاس اول ایمانه. اینی لغفارون خوندیم دیگه، اینی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحن. بعد چی؟ سمه تدا، توبه کنه، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، سمه تدا، اون موقع هدایت میشه. پناه بر خدا. تازه میرسه به توحید، اون آخر کار یک تاپرست بشه، موحد بشه. انما الهکم الله. وقتی به اونجا رسید، وقتی توحید براش منکشف شد، اون موقع میتونه دستگیری کنه از دیگران. دستگیری کنه از دیگران مثل حضرت هارون که در مقابل حضرت موسی مطیع محض بود. اون ولیی که دستگیری میکنه از دیگران در مقابل حجت خدا مطیع محض، فانیه. اون کسی که توحید برش منکشف میشه، این رو حافظ در یه بیتی آورده، گفتا سنم پرست مشو با صمد نشین، گفتم به کوی عشق همینو امان کنن. صمد در مقابل چیه؟ سنم. سنم بوته، صمد توحیده. گفتا سنم پرست مشو، بت پرست نشو، با صمد نشین، اهل توحید باش. گفتم به کوی عشق همین و همان کن، هم با صمد میشین اهل توحیدن، هم سنم یعنی ولایت که مظهر توحیده، در عین فنای توحید مطیع محض حجت خدا هستند. فانی در توحید و متوجه ولایت، مثل امیر المؤمنین که فانی در توحید، بعد مطیع محض رسول الله، مطیع محض رسول الله. انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما. همه راهو باید بری به اینکه معبودی جز الله نیست، معبودی جز الله نیست. حقیقت چیست؟ حدیث حقیقت هست. جناب کمیل از آقا امیر المؤمنین سوال کرد مل حقیقه یا امیر المؤمنین، آقا حقیقت چیه؟ حضرت فرمود مالک و الحقیقه، تو رو با حقیقت چی کار؟ تو را با حقیقت چه کار؟ کمیل شاگرد امیر المومنینه. مالک و الحقیقه، یعنی اینا مال هر کسی نیست. بعد گفت اول از تو صاحب سر رک؟ آقا من صاحب سر شما نیستم، صاحب سر امیر المومنینه. حضرت میگه تو را با حقیقت چه کار؟ یعنی کلاس داره، اینا مال فوق دکتراست. بعد آقا جان امیر مؤمنان توضیحاتی داد براش، محو الموهوم مع سحو المعلوم، همون توحید رو، حقیقت توحید که با اون سلوک الالله انسان بتونه به حقیقت توحید برسه، تمامش هم اینه که پا بذاری رو نفست، پا بذاری رو نفس، یک قدم بر خود بنه وان دیگری در کوی دوست. خیلی هم سخته ها، خیلی سخته. این راحتی یه قدم بذار رو پا بده رو نفست؟ اینجوری بود همه یه قدم میذاشن تو کوی دوست. خب کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق و قد آتینا که من لدن ذکرا. این چنین است، این گونه است که نقص علیک، قصه میگوییم بر تو، من انباء ما قد سبق، از اخباری که گذشته است، و قد آتینا که و به تحقیق عطا میکنیم تو را، من لدنا ذکرا، به تحقیق عطا کردیم تو را از نزد خویش ذکری. کذالک نقص علیک، قصه میگوییم بر تو از اخبار ما سبق، همون داستانهای انبیاست که برای تو حقیقتشو میگیم، راستشو داریم برای تو میگیم. و قد آتینا کم لدنا ذکرا، این انباء ما سبق برای چی گفته میشه؟ این اخبار چرا خداوند داستان تعریف میکنه برای ما؟ میخواد داستان تعریف کنه، تاریخ بگه مثلا؟ صحبت اینا نیست تاریخ بخواد بگه. داره به یه زبانی برای ما مکانیزم این عالم رو توضیح میده. یعنی چی آقا مکانیزم این عالم رو توضیح میده؟ ببینید شما یه کارخونه‌ای هست، ماشین‌های مختلف کار میکنه، یه آقای تازه واردی آمده توی شرکت، شما بهش میگی بیا اینجا میخوام یه داستانی برای تعریف کنم. یه روز چند سال پیش یه آقای آمده بود اینجا، آمد پیش این دستگاه، این سوراخ رو میبینی اینجا، دستشو برد تو این سوراخ، دستش قطع شد. طرف میگه خب آقا برای چی برای من داستان تعریف میکنی؟ میگه آقا داستان نمیگم، دارم میگم این دستگاه این کارو کنی اینجوری میشه، اون کرد اینجوری شد، تو هم کنی اینجوری میشه. این عالم یه مکانیزم داره، اگر قوم موسی آنگونه کردند آنگونه شد، شما هم اینگونه آنگونه کنید اینگونه میشود. داستان نمیگه، میخواد بگه بابا این عالم یه قوانینی داره، این عالم یه سری قوانینی شما میشناسیم، کبریت بزنی به چوب خشک روشن میشه، این قانونشه، درسته؟ بعد آب بری روزی روش چی میشه؟ خاموش میشه، قانونه. اما یه سری قوانین شما نمیدونید، یه سری قوانین شما نمیدونی. قرآن داستانها رو که میگه، میگه ببین قوم موسی این گونه عمل کردن این گونه شدند، اون یکی قوم اون گونه عمل کرد اون گونه شد، شما تو همین عالمید با همین قوانین. مثال دارم میزنم برات، مسائلی که اتفاق افتاده. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنید براتون زیاد میکنم. تو داستان حضرت لوط، وقتی خانواده حضرت لوط نجات پیدا کردن، خداوند میفرماد و کذالک نجزی من شکر، این گونه جزا میدهیم کسی را که شکرگزار باشد. کسی که شکرگزار باشه اینجوری نجات پیدا میکنه. یعنی هر کسی تو عالم شکر انجام بده همینجور جزا و مخصوص حضرت لوط نیست که، اون یه نمونه است که این کارو کرده. پس کذالک نقصت علیک من انباء ما قد سبق، داستانهایی رو میگیم برات برای اینکه بدونی قانون این عالم چگونه است. آقا امیر مؤمنان یه عبارتی دارن به این مضمون که تاریخ تکرار متشابهاته، تاریخ تکرار متشابهاته، همونایی که بوده همونا پیش میاد تو این عالم. فرعون بوده الانم هست، سامری بوده الانم هست، قوم موسی بودن سامری گوساله پرست شدن الانم یه عده هستن، یه عده بودن طرفدار سرسخت حضرت هارون بودن مثلا الانم هستن و و الی آخر. خب وقد آتینا کم لدن ذکرا، تحقیق که ما دادیم از نزد خیش به تو ذکری، ذکر ذکری که به تو دادیم مفسران گفتن یعنی همین قرآن، چون آیه قرآن میفرماد که انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون، ما ذکر رو نازل کردیم خودمون، خودمون محافظ ذکریم، ذکری که از نزد خدا نازل شده. آقا کتابیه، اگه به شما بگن بالای فلان کوه روی تخت سنگی توی قاری خدا یه چیزایی اونجا نوشته، همه هجوم میارن برن ببینن خدا چی نوشته اونجا. آقا اینهاش، این کتاب کتاب خداونده که لاش واز نمی کنیم بخونیم، این از نزد خداوند تنزل کرده. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا، من اعرض عنه، کسی که اعراض کند از آن یعنی از قرآن، فانه يحمل يوم القيامه وزرا، به درستی که حمل میکند روز قیامت وزر، وزر گفتیم به معنی سنگینیه، کسی از قرآن اعراض کنه. آقا امیرالمومنین در وصیتش به فرزندش محمد ابن حنفیه فرمود پسرم در روز شبان روز در این عهد الهی نگاه کن، قرآن عهد خدا با انسانه، لااقل 50 آیه از قرآن رو بخون، لااقلش 50 آیه رو بخون. چرا؟ چون میفرماد کسی اعراض کنه از قرآن، من اعرض عن، روز قیامت وزر سنگینی حمل میکنه. این حمل سنگینی در روز قیامت، ما یه بحثی داریم به نام تجسم اعمال یا تمثل اعمال. این تجسم اعمال، تمثل اعمال، در این دنیا اعمال ما عرضن، از بین روندن. شما هر کاری از صبح تا حالا انجام دادی نیستش، اما در عالم قیامت این اعمال ما صورت میگیره، شکل میگیره به خودش. به چه صورت شکل میگیره؟ اگر عمل زیبا باشه، حسن باشه، خوب باشه، میشه کاخ بهشت، میشه حوری و قصر و غلمان و شیر و شراب و، اما اگر عمل زشت سیئه باشه، نعوذ بالله، میشه جهنم، میشه دوزخ، پناه بر خدا. یکی از چیزهایی که میفرماد میگه کسی از قرآن اعراض کنه سنگینی به رو دوشش میاد روز قیامت. یحمل و حمل میکند وزری. عزیزی گفت در خواب وقت میدیدم افرادی بودن که زیر یک بار عظیم با تناب بسته شده بودن که نمیتونستن از جاشون حرکت کنن و میگفتن اینا اعمال این هاست، عمل این آقاست، که همین آیه است یحمل یوم القیامت وزرا. بعد اونجا باید راه به پیمای طرف باید بره، بعد زیر اون بار مگه میتونه با اون بار بره؟ چون میگه یحمل و باید حمل کنه. یوم القیامت وزرا، سنگینی رو به دوش میکشه. کسی که از قرآن اعراض کنه، از قرآن رو برگردونه. اما کسی که اقبال کنه به قرآن چی میشه؟ بگید سبکبار میشه، پرواز میکنه. من اعرض عنه، کسی که اعراض کند از آن، فانه یحمل یوم القیامت وزرا، حمل میکند در روز قیامت وزر و سنگینی. خالدین فیه، که خالدن در اون حمل. خلود آیا به معنی ابدیت یا به معنای زمان طولانیه یا به معنای فرو رفتنه؟ خالد است در او یعنی فرو رفته است در او. خلیدن اون فرو رفتن دیگه. بعضی ها گفتن خلود، چون در بعضی از آیات قرآن مثلا میفرماید خالدین فیه ابدا، چون خلود رو با ابد میاره، پس خلود به معنای ابدیت نیست، خلود به معنی فرو رفتنه. خالدین فی، فرو رفتن در آن. و سا لهم یوم القیامت حملا. سا لهم از همون چی میاد؟ سو، بدی. برای آنان در روز قیامت حملا، بد باریست برای آنان در روز قیامت. بد باریه. حمل با حمل متفاوته. حمل اون باری که از بیرون گذاشته میشه رو دوش طرف، حمل. اما حمل اون باری که از درونه، مثلا حامله که از درون زن وقتی باردار میشه میگن وضع حمل میکنه. حمل اونی که از باری که از بیرون گذاشته میشه. خالدین فی و سا لهم یوم القیامت حملا، بد باری در روز قیامت برای آنان. پناه بر خدا، پناه بر خدا. باری هم هست که نمیتونه از رو دوشش بندازه. اینا مجموعه خطاهایی که به خاطر اعراض از قرآن حمل کرده برا خودش. آقا امیرالمومنین داره در موقع نماز میفرمود برخیزید و آتشهایی که در پشت خود حمل میکنید را به وسیله نماز خاموش کنید. چوب جهنم رو حمل میکنه یه موقع طرف با خودش. سقلی رو با خودش حمل میکنه. خالدین فیه، خلود میکنن در او و سا لهم یوم القیامت حملا، بعد باری رو با خودشون میبرن. پناه بر خدا. این شب آخره تفسیرمون در امسال، تفسیری که خیلی به حمدالله برکت داشت، خیلی خوب بود الحمدالله. سر سفره قرآن، ماه مهمانی خداست، ماه رمضان. قرآن هم معدبت الله، سفره گسترده خداست که هر کس چه لقمه‌ای بتونه برداره. هر کدام از شما چی گرفتید از این آیات، چه بهره هایی که انشاءالله اینها برای قیامتمون، برای آخرتمون. عزیزان، یه بار عرض کردم گاهی وقت در مواقف برزخ طرف گیر یک حدیثه، یعنی بهش میگن یه حدیث بخون از اینجا رد شو، نمیتونه، نمیدونه. یعنی از پیغمبرت یه مطلب بگو، میگی ایشون پیامبر منه، از اینجا رد شو، بلد نیست. میگن از قرآن یه آیه بخون، چی فهمیدی از قرآن؟ باید اونجا بمونن تا یه نفر تو دنیا عالمی که خودش گیر نباشه، اگه فقط سواد داشته باشه، نه، اونقدر علما میرن جهنم تا یه عامی بخواه بره جهنم. روایت داریم 70 گناه عامی رو خدا میبخشه تا یه گناه عالم رو بخواه ببخشه. یه عالم از دنیا بره، بیا تو اون وادی برسه به اینا، اینا رو بتونه شفاعت کنه. آخه اینا رو شفاعت کنه، از اونجا رد کنه. منتظر میشن لذا این لقمه هایی که برمیداری، این معارفی که اینجا یاد میگیری، اونور پیشرفتیه برات، به شرطی که به جانت بشینه، به جان انسان بشینه. اون طرف میبینی چه خبره. اونایی که دنبال دنیا دویدن و پول جمع کردن و زر و زیور و کاخ و فلان و اون همینجا میذارن میرن ها، حساب و کتابش اونور پس میدن. حساب و کتابش فقط پس میدن. مراقب باشیم. دیگه این آخرین شبهای ماه مبارکه. امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادیه رو نگاه بفرمایید، دعایی دارن در وداع ماه مبارک رمضان. ودا می کردن با ماه مبارک که تو چه ماهی بودی، ماه خدا، ماه اولیاء خدا، ماهی بودی که خدا در تو می بخشید، ماهی بودی که خدا در تو از آتش جهنم نجات می داد، ماهی بودی که شیطان مغلوب بود، مغلول بود. خدا کنه که از ماه مبارک بهره‌مند شده باشیم، بهره برده باشیم. کدوم عملمون پذیرفته است، کدوم عمل پذیرفته نیست، اینها رو نمیدونیم. خدا چی رو ازمون قبول کرده؟ آیا چیزی رو قبول کرده؟ خدایا ما به اعمال خودمون متکی نیستیم، امید به عمل خودمون نداریم که اعمالمون نجاتمون بده، تازه قبولی اعمالمون هم فضل تو رو میخواد که فضل تو باعث بشه عملمون قبول بشه. زهاد تکیه بر عمل خیش کردند، ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم. مگر لطف خدا و اولیاء خدا شامل حالمون بشه، قبولمون کنن. خدایا به حرمت این ماهت، به حرمت کسانی که به خاطر اونها در این ماه بخشیدی دیگران رو، به حرمت اونها قسمت میدهیم که ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنمت قرار بده. خدایا به حرمت قرآنت، به حرمت اون کسی که قرآن بر او نازل شده، به حرمت اهل قرآنت، ما رو هم از اهل قرآن قرار بده. خدایا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا در دنیا و آخرت زیارت و شفاعت اهل بیت پیغمبرت رو نصیب ما بگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، ثوابی بهره بشارتی از این مجلس به روح همه گذشتگان، ارواح طیبه شهدا، همه زحمتکشان، همه شیعیان امیرالمومنین که دستشون از دنیا کوتاهه، عائد و واصل بفرما. خدای عاقبت ما ختم به خیر بگردان، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات. انشاءالله تا آخر عمر در صراط مستقیم باشیم، زندگی کنیم با رضای خدا، با ولای اهل بیت، بمیریم با رضای خدا و ولای اهل بیت، و محشور بشیم با رضای خدا و ولای اهل بیت. و برای تعجیل در فرج امام زمان اجماعا صلوات نایت بفرمایید.